أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرط پنجم بود از شرایطی را که مرحوم سید از برای زکات مال و تجاره بیان کرد. فرمود الخامس ان یطلب برأس المال او بزیاده طول الحول، فلو کان رأس ماله 100 دینار مثلا فصار یطلب بنقیصه فی اثناء السنه ولو حبة من قیراط یوما منها سقطت الزکاه. والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع. عرض شد که اصل این شرطیت ثابت است، هم به اجماع هم به روایاتی که گذشت. در خود روایات مال و زکات مال و تجاره این تفصیل آمده بود که اگر رأس المال و سرمایه کمتر باشد، به طوری که نفروشد مالک تاجر مال را به جهت اینکه قیمت سوقیش و فروشش به اندازه رأس المال و اصل سرمایه نیست، این اینجا زکات ندارد. پس بقای سرمایه و رأس المال محفوظ بودنش شرط است. عبارات اصحاب هم بعضش نقل شد، در دو جهت هم بحث شد. یکی اینکه اگر هر آینه این قیمت سوقی کم شد و کمتر از سرمایه شد، ولی اتفاقا کسی با قیمت به اندازه قیمت سوقی و رأس المال اون را خرید ولو مخاباتن، اینجا هم زکات دارد. یه بحثم یه جهتم این بود که آیا میزان این است که سرمایه محفوظ باشد یا سود درش باشد؟ زکات و تجاره اگر جایی سود نیست ولی سرمایه محفوظ است، بازم زکات دارد. عرض شد که بله، از یه روایت ممکنه کسی از صدرش این رو استفاده کند، اون روایت ابو خالد. در روایت ابو خالد آمده بود این عنوان که مال را ما کان من تجارت فی یدک فیها فضل لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا عن فضلک فزکه. فرض شده بود که بالاخره سود درش هست، بیش از سرمایه است، ولی خب نفروخته به جهت اینکه فضل بیشتری میخواهد، سود بیشتری را میخواهد. باز امام فرموده است فزکه. ولی عرض کردیم چون در زیدش آمده است اما کانت من تجارت فی یدک فیها نقصانون فذلک شیء آخر. از یک روایت دیگری هم ممکنه باز کسی توهم کند که اون روایت باز سود را شرط کرده است، نه حفظ سرمایه را. کنه او زکات مال و تجاره اونجایی است که سودی باشد، اما اگر سودی نبود ولو رسم سرمایه محفوظ بود، قیمت سوقی محفوظ بود، بازم زکات ندارد. و اون ذیل روایت ابوالربیع شامی است، فی رجل اشترى متاعا فکسد علیه متاعه وقد کان زکا ماله قبل ان یشتری بهی هل علیه زکات او حتی یبیعه؟ فقال ان كان امسكه التماس الفضل على راس المال فعليه الزكاه. در مقام جواب این عنوان را، این شرطیه را امام بیان کرده است، این قضیه شرطیه را. این در وسائل است، این روایت صفحه 71 جلد 9 مربوط به زکات است. البته ابوالربیع شامی هم در توثیقش بحث است، یعنی توصیق ندارد. ولی خب حالا کسی به این روایت اگر عمل بخواد بکنه، زیدش اینجوری آمده است ان کان امسکه التماس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکا. کسی بگوید مفهومش این است که ان کان امسکه، نه به جهت فضل و یعنی سودی نداشته باشد، ولی سرمایه محفوظ است، سرمایه محفوظ باشد ولی سود درش نباشد، این داخل در مفهوم این امکان است، یعنی لیس علیه زکاتون. کسی بخواد به اطلاق مفهوم این روایت در جایی که سودی نباشد، چه خسرانی باشد، سرمایه هم محفوظ نباشد، چه سرمایه محفوظ باشد، باز هم زکات ندارد، مشمول مفهوم است. ولی این روایت هم این چنین دلالتی ندارد، مانند روایت سابق است که این دلالت رو نداشت. او به جهت ذیل و این به جهت اینکه مفهوم ان کان امسکه التماس الفضل، مفهومش این نیست که ان کان امسکه چون سرمایه محفوظ است، بلکه اطلاق منطوق شامل اینجا میشه. ان کان امسکه التماس الفضل علی رأس المال، چه فضل باشد چه فضل نباشد، قیمت سوقی مساوی باشد، این شخص به جهت سود نگه داشته باشد ولی فضلی در کار نباشد، به اندازه رأس المال محفوظ است، بازم مشمول اطلاق صدر است. به عبارت اخرى این تعابیر امسکه و التماس الفضل، امسکه و التماس رأس المال که در این روایت آمده است، معناش این است که این چیزی ری که التماس کرده است نیست. ان کان امسکه و التماس الفضل رأس المال فعلیه زکا، یعنی فعلا ندارد، نمیتونه بفروشتش به اون قیمتی که میخواد، به اون با سود، ولذا نگر میدارد تا این سود حاصل شود. این معناش این است که سرمایه محفوظ است ولی این آقا به سرمایه اکتفا نمیخواد بکنه، فضل میخواد، سود میخواد. پس بنابراین جایی که سرمایه محفوظ باشد مشمول منطوق است، و علیه الزکا، چه این سودی را که به جهت خواستن اون سود نفروخته است باشد چه نباشد. مفهومش این است که امکان امسکه و التماس رأس المال، یعنی آمده پایین تر قیمت ولی این آقا امیدوار است که بتونه رأس المال را تحصیل کند، ولی زن نگرد دار داشته، او میشه مفهوم که اون همون فرض نقصان است در حقیقت. بنابراین همون گونه که گفته شد و مشهورم به همین فتوا دادن، مقصود این است که سرمایه اگر محفوظ باشد چه زیادتر از او باشد قیمت سوقی چه نباشد، ولی به اندازه سرمایه محفوظ است در قیمت مال، در مال تجاره در بازار، اینجا زکات دارد. علاوه بر این که روایات دیگر بعضیش صریح بود در این روایت، مثلا اسماعیل ابن عبدالخالق بود، ان کنت تربح فیه شیئا او تجد رأس مالک، تجد رأس مالک کافی است، فعلیک زکاته. یا مثلا صحیحه محمد مسلم، ان امسک متاعه یبتغی به رأس المال فلیس علیه زکات و ان کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکات بعد ما امسکه بعد رأس المال. روایت دیگر خیلی روشن بود در دلالت بر این که پس میزان محفوظ بودن سرمایه است، اگه به اندازه سرمایه باقی میماند زکات دارد، چه بیشترم بدهند و سودی هم داشته باشد چه نده. فرض عدم زکات فقط فرض نقصان است که به اندازه سرمایه نتواند بفروشد، قیمت سوقی مثلا پایین آمده باشد. این دو جهت بحث شد. حالا جهت سوم، جهت سوم این است که ظاهر کلمات اصحاب و فقها که برخیش را قبلا عرض کردیم، این است که لازم است این حفظ سرمایه و یجد و رأس ماله در طول حول باشد، تمام سال، سال زکوی این مال و تجاره واجد قیمت سوقی معادل سرمایه باشد. یعنی این شرط را هم شرط کردن، شرط پنجم را، در تمام حول باقی باشد قیمت و نقصانی از سرمایه در این مال و تجاره حاصل نشود در تمام سال. اگر یه روز هم، دو روز هم، اندازه هر اندازه کم شد از ایام در ظرف سال، دیگه اون سال نقض شده است، اگر بر نگرد دیگه زکات ندارد، مگر باز برگردد به قیمت سوق، قیمت سوقی برگردد به اندازه سرمایه و بخرن یا تابعی رأس ماله، که باز از اون تاریخ برگشت سال جدید واستی، از تعنف الحول سال جدید واستی حساب کند، سال منقطع می شود، ما مانند نصاب است. چطور اگر نصاب کمتر از نصاب شد در سال، دیگه اون سال منقطع شده. اگر باز زیاد شد به اندازه نصاب شد، از وقت بلوغ نصاب با سال یستأنف الحول. عبارات فقها هم همین بود. و این مثلا در تذکره یشترط وجود رأس المال من اول الحول الی آخره، فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزكاة به، وإن عادت القيمة استقبل الحول. القيمة برجاش باز از نو استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور. باز مرحوم محقق در معتبر هم عبارتش همین بود: وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة واستحبابها، فلو نقص او استحباب، فلو نقص رأس المال ولو قيراطا في الحول كله او في بعضه لم تجب الزكاة، وان كان ثمنه اضعاف النصاب، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول. وعلى ذلك فقهاؤنا اجمع وخالف الجمهور. مرحوم سيدم همین تعبیر رو کرده است: الخامس ان يطلب برأس المال او بزياده، که یعنی سود باشه، طول الحول. فلو كان رأس المال 100 دينار مثلا فصار يطلب بنقيصه في اثناء السنه ولو حبه من قيراط يوما، هذا يروز يوما منها، يروز السال سقطت الزكاه، اون سال دیگه ساقط میشه. مگر اگرم برگرده باز از نو، از زمان برگشت باز یک سال جدید حساب کنن و شروع کنن. بنابراین شرط پنجم که بقاء سرمایه است، عدم نقصان سرمایه، قیمت اون مال و تجار از سرمایه است، از رأس المال است، این شرط هم مثل نصاب بازی در تمام حول باشه. این ظاهر بلکه صریح کلمات فقهای ماست. مدرک این حکم همون استظهار عامی است که در بحث سایر شرایط در نصاب و شرایط دیگر زکات، شرایط عامه زکات گذشت، عامه و خاصه گفته شده، که اونجا گفته شد که ظاهر این شرایط اینه که هر چی که شرط است در موضوع زکات، اینها در طول حول شرط است باشد. مثلا اگر نصاب است در طول حول واسطه نصاب باشد، اگر بلوغ شرط است در طول حول واسطه بلوغ باشد، مال بالغ باشد. عقل شرط است همچنین، تمکن از تصرف شرط است همچنین، در تمام سال واسطه متمکن از تصرف باشد تا زکات تعلق بگیرد. یعنی این شرایط را قیود موضوع مال قرار دادن، مال زکوی، و چون حول، مرور حول بر اون واجب لازم است، گفته شده است حول بر مال زکوی به تمام شروط لازم است بگذرد تا بشود موضوع زکات تعلق زکات. اینجا هم همینجور. ولی ما قبلا در این شکل تقیید این شروط و استفاده کردن از دلیل حول، این مقدار از شرطیت که بایستی موضوع زکات به تمام قیودهی و شرایطهی یک حول کامل بران بگذرد، در این تشکیک کردیم، گفتیم دلیلی بر این کبرای کلی و استظهار کلی نیست. هر شرطی را بایستی به لحاظ دلیل شرطیت اون نگاه کرد، ببینیم آیا از دلیل شرطیتش استفاده می شود که در تمام حول باستی این شرط باشد یا نه استفاده نمی شود. اینجا هم همین جوره. اینجا هم باستی رجوع کنیم به این روایاتی که این شرط را شرط کرده است، بقاء رأس المال را، عدم نقصان و کمتر شدن سرمایه را، عدم الوضیعه و امثال اینا که در این روایات آمده بود. ببینیم آیا واقعا مفاد این روایات این است که در تمام این سالی مال و تجاره بایستی قیمت سوقیش به اندازه سرمایه یا بیشتر باشد، اگر یه روز هم از سال کمتر شد دیگه مشمول این روایات نیست، مشمول زکات نیست به حکم این روایات، یا نه مستثنی از این روایات این نیست. این اجماعی هم که ادعا شد در کلمات فقها، در ذیل کلمات مرحوم علامه و معتبر آمده بود، عند علمائنا اجمع خلافا للجمهور. این هم معلوم نیست، کسی بگه خب مسئله اجماعی است. این اجماع به احتمال قوی برمیگرده به اصل شرطیت بقای سرمایه، چون داره خلافا للجمهور کافه. جمهور آنچه که در نزد عامه است این است که اصلا شرط نکردن در زکات مال و تجاره شرط بقای سرمایه و عدم نقیصه را اونا ندارن، نه اینکه اونا با ما اختلاف دارن در اینکه در بعض الحول اگر بود سرمایه دیگه کافی است. بنابراین این اجماع هم اجماع ادعا شده، اگر اجماع محصلی هم باشد معلوم نیست نسبت به این قسمت از فتواست، نسبت به این قسمت این قید در این شرطیت هست، نسبت به اصل شرطیت بقای سرمایه است به قرینه خلافاً للعامه. بنابراین ما هستیم و روایات، ببینیم از این روایاتی که دلیل این شرطیت هست آیا واقعا این استفاده می شود. روایات این است، این کانت تا مثلا روایت اسماعیل، صحیح اسماعیل، این کنت تر بحفیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیک زکاتو. ظاهر این کنت تر بحفیه شیئا او تجد رأس مالک اینه که صرف وجود تجد رأس مالک ولو زمان زکات که زمان حول است کافی است. همون زمانی که یک سال گذشته، حالا امروز میشه یک سال، حالا هم در بازار این مال را به همون قیمت سوقی از من میخرن، کسی هست که به همون قیمت میخره، خب اینجا صادق تجد رأس مالک. ظاهر او تجد رأس مالک این است که صرف وجود این شرط است کافی است که در زمانی که زکات میخواد متعلق شود این یجد و رأس مالک فعلیک زکات رو و... نه استمرار ازش استفاده نمیشه. و این کنت انما تتربس و تربس و بهی لانک تجد لا تجد الا وضیعه فلیس علیک زکات. زیلش هم باز ظاهرش اینه که نگه داشتی لانک لا تجد الا، این برعکس اینجا ظاهرش اینه اگر نگه داشتید چون لا تجد الا وضیعه، نکره در سیاق نفی یفید العموم، یعنی در همه این یک سالی که نگه داشتی لا تجد الا وضیعه، اگر بعضش رو وجدت فیه دیگه لا یصلح این که لا تجد الا وضیعه. در ذیل هم آمد فلیس علیک زکاتو، ذیل که نفی زکات کرده است کجا نفی زکات کرده است؟ اونجایی که در طول سال لا تجد الا وضیعه، این لا تجد الا وضعه ظهور در سالبه انتفاع سالبه قضیه سالبه داره که سالبه معناش اینه در تمام این سال که تو منع کردی نفروختی، چون لا تجد الا وضعه، چون میدیدی هر وقت مستی بفروشی میدیدی به قیمت سخوش نمی سرمایه نمیخرن، کمتر میخرن. لا تجد یه وقتش دیدی که میخریدن و تو نفروختی صدق نمی کنه لا تجد الا وضعه. بنابراین نقیزش میشه موجبه جزئیه که اگر در بعض سال هم بتونه به قیمت سوقی بفروشه و نفروخته بازم زکات داره، چون این من دیگه لیسه من انه لا تجد الا وضعه لم یجد فیه وضعه، وجده در این حالت که ازش میخرن به قیمت سوقی وجده فیه رأس ماله. بنابراین ظاهر این روایات اینه که بیش از این شرط نیست که در زمانی که زکات میخواد تعلق بگیره، در اون زمان اگر واجده، اگر صدق کرد که این واجده سرمایه هست، میدونه به قیمت سوقی بفروز، بس واجده سرمایه هست پس زکات داره، اینکه در کل سال باستی واجد باشه، اینه مقتضای این روایات. ممکنه کسی ادعا کنه خب اگه اینجوری استفاده کردید نقیز است، این ازش از ذیل روایت عبدالخالق سالبه کلیه استفاده کردید در سال لا یجد وضعیه نقیزش میشه، یعنی یجد الوضعیه به نحو موجب جزئیه، خب اگر در اول سال وسط سال هم وجد رأس ماله ولی بعد پایین آمد تا سال آمد، زمان حلول حول کمتر شد قیمت سوقی لا یجد الوضعیه، ولی قبل وجد الوضعیه اونجا باز بگید زکات داره، چون موجب جزئیه اونجا هم صادقه. اگه بنا باشه سالب کلیه به وجود نفی باشه و موجب جزئیه موجب اثبات باشه، اونجا هم صادقه. این مطلب درست نیست کسی بیاد موجب جزئیه مطلقا موضوع زکات قرار بده. این استفاده خلاف ظاهر عرفی از این روایاته، چون ظاهر لا تجد الا وضیعه درست موجب جزئیه است، ولی چون نظر به زمان به تعلق زکات و در تعلق زکات حول عقد شده در مال و تجاره و در خود این روایت هم فرض شده در سوال که یک سال گذشته بر اون یا دو سال مر علیه سنتن او سنتین، وقتی با سوال از این مر علیه سنتن او سنتین سوال میشه من آیا زکات دارم یا، امام میگه لا تجد ان کنت تجد رأس المال و ظهور پیدا کنه در صرف وجود نه مطلق الوجود در کل سال، این عرف ازش اینجوری میفهمه که اون زمانی که میخواد این حکم بیاد اون زمان بایستی این قید باشه نه قبل از اون زمان و در اون زمان نباشه. اینجوری فهمیده میشه که اون زمان، چون سوال از مرور سال و نفروختن این مال در سال و سر سال میاد میگه سر سال زکاتشو بدم یا ندم، با اینکه نگر داشتم نفروختم همجور که گذشت در تفسیر این روایات. امام میگه این کنت تجد رأس مالک، تجد که همون وقتی که بخواد زکات متعلق بشه. پس بنابراین ظاهر این روایات این میشه عرفاً مناسبت حکم و وضوع هم همین اقتضا میکنه که اگر زمانی که میخواد زکات بیاد که زمان مرور حوله مضی یک ساله، سر سال زکویش آمد، حالا لا یجد اگه بخواد نفروخته، حالا بخواد بفروشه لا یجد، نمیخرن ازش به اون قیمت، قیمتش پایین آمده به اندازه سرمایه و رأس المال ازش نمیخرن زکات نداره، اگه میخرن زکات داره چون وجد رأس ماله. بنابراین بیش از این استفاده نمیشه وجوب زکات از این روایات که در زمانی که میخواد سال میخواد زمان زکات تعلق بگیرد که سر ساله و بعد از موضوع سنه است که فرض شده است در سؤال سائل، در اون حالت که مورد سؤاله و نظر سائل و امامه، در اون حالت اذا کان یجد رأس ماله فیه زکات، اما اگر قبلا اول سال کنه یجد، ولی حالا که سر سال موقعی میخواست زکات بده، حالا میخواد زکات بده، حالا لا یجد رأس ماله، این مشمول زیله در حقیقت. پس در حقیقت زیل سالبه کلیه نیست، بلکه زیل باز سالبه در زمان تعلق زکاته، یعنی حینما یراد و دفع زکات، حینما و زمانی که میخواد زکات فعلی بشه و تعلق پیدا کنه، اذا کان یجد رأس ماله فیه زکات، و اذا کان در این زمان لا یجد رأس ماله فلیس فیه زکات، هرچند قبلا کان یجد رأس ماله ولی خب نفروخت تا حالا زکات وقت زکات لا یجد رأس ماله، عرف این رو میفهمه. بنابراین بعید نیست که مفاد این روایات بیش از این نباشه که در زمان مضی حول که زمان تعلق زکاته، اگر این مال تجاری واجد قیمت سوقیش به اندازه سرمایه باشه، به اندازه رأس المال باشه، یجد رأس یا بیشتر زکات داره، اگر نباشه زکات نداره. به چی میفته؟ نه خود زکات که به ذمه تعلق نمیگیره، بعدم تعلق به ذمهش وقتی است که در این تعلق باشه، خب چرا به ذمهش تعلق، اگر موضوع این شد این استظهار شد دیگه اونجا زکات نیست. خلاصه بیش از این از این روایات نمیشه استفاده کرد. پس بنابراین شرطیت بقاء سرمایه و قیمت سوقی به اندازه سرمایه و وجدان رأس المال به تعبیر روایت یجد رأس المال در زمان تعلق زکات شرطه که زمان مضی حول یک سر سال که سال زکویش، اگر این قیمت داره حالا به طوری که میتونه بفروشه و یجد رأس یعطا له رأس ماله فیه زکا یا زیاده فیه زکا، اگر نه حالا قیمت سوقیش پایین آمده لیس فیه زکا، گرچه قبل اگر وسط سال میفروخت اول سال میفروخت شاید اندازه رأس المال بهش میدادن ولی بالاخره نفروخت به هر جهتی. این مستظهر از این روایات، شاید بیش از این روایات شرطیت استفاده نمیشه. اینم جهت سوم از بحث. جهت چهارم، به اعتباری که سوال از اینه، سوال سائل میگه این مال رو من نکبس سمن و زیت و یه سال پیش ما میمونه، سوال از زمان تعلق زکات، که حالا چون یه سال گذشت زکات داره؟ چرا؟ بله زکات داره چون یه سال میمونه، یعنی چون در مال و تجاره عقد شده مضی حول. به عبارت اخرى عرف اینجوری میگه، میگه این شرطی که اضافه میشه تو این روایات، این شرط برای اون زمانی است که میخواد تعلق بگیره زکات. اینه عرف هم مناسبت موس ای بی نداره، اینا منافات با این نداره. جهت چهارم، آیا مراد از رأس المال چیست در این روایات؟ این وجد رأس ماله، این کان یجد رأس ماله، اعطی رأس ماله، این تعبیر رأس المال که آمده است این روایات و بقایش مثلا یا محفوظ بودنش، حالا یا در طول حول که مشهور فهمیدن یا در زمان تعلق که ما این توسعه رو فهمیدیم، این چیه مراد ازش؟ آیا مراد از رأس المال قیمت سوقی؟ یجد رأس ماله یعنی قیمت سوقی این مال به اندازه اون سرمایه‌ای باشه که باشه این مال تجاری رو خریده مثلا، یا میزان مراد از رأس المال همون مقدار ثمنی است که پرداخت کرده در مقام خریدن این متاع تجاری، پولی رو که داده اون اندازه میزانه، گرچه ممکنه پولی رو که داده باشه این مال رو خریده بیشتر یا کمتر از قیمت سوقی باشه. میزان کدامه؟ میزان اون ثمنی است که باش رفته این تاجر این متاع را خریده برای تجاره، اون ثمن ممکنه بیش از قیمت سوقی زمان خودش باشه، قیمت سوقیش مثلا 100 تومان بوده این مجبور شده 110 تومان بخره، یا برعکس قیمت سوقیش در بازار این کالا 100 تومان بوده این تونسته با زرنگی که داشته یا محاباتن اون آقای فروشنده بهش فروخته به 90 تومان کمتر از قیمت سوقی. خب حالا که بعد سر سال میخواد حساب کنه ببینه قیمت سوقی سرمایه محفوظه یا نه، میزان کدومه؟ قیمت سوقی است، قیمت سوقی این مال وقتی مالک شده برای تجارت، یا نه ثمنی است که پرداخت کرده وقتی که خریده برای تجارت. مرحوم سید این رو زید در ذیل ذکر کرده، فرموده است والمراد به رأس المال الثمن المقابل للمتاع، که ظاهرش اینه که میزان اون پولی است که داده، پولی رو که داده او میزانه نه قیمت سوقی. اگر حالا که میخواد بفروشه به همون اندازه پولی که مقابل متاع داده ثمن متاع بوده میخرن ازش، یعطا، اینجا زکات داره، اگر نه زکات نداره. این میزان نه قیمت سوقی. و مستند ایشون ظاهرا اینه که کلمه رأس المال ظاهره در اینه، رأس المال، چون میگه والمرادو به رأس المال داره که انو معنا میکنه معنای لغوی رأس المال، رأس المال یعنی اون مال اول، اصل المال کنده رأس به معنای اصلش هم میاد، اون مال اصلی که اوورده تو این کار تجاری، اون سرمایه اولیه و اون مال اولی را که اون مال رو اوورده که باش این خریده کار تجارت رو شروع کرده اون میزانه، و اون چیه؟ اون همون ثمنی است که پرداخت کرده، او مال اولی است که آورده در این تجارت و باش خریده این مال تجاری را برای تجارت، او میشه رأس المال، یعنی المال الاول، المال الاصل، اصل المال. و میزان پس اونه، اینجا صدق میکنه برای اون چیزی که پرداخت کرده برای این مال تجاره خریده این مال، اون برای صدق میکنه رأس المال، چه بیشتر از قیمت سوقی باشه چه کمتر از قیمت سود باشه، اون اصل المالش اون بوده این تاجری که این مال را آورده برای تجارت. پس بنابراین یجد ان کان یجد رأس ماله، یعنی همون مال اصلی اولی رو که آورده در این میدان تجارت در جهت تجار، اون معیاره، او رأس المال صدق میکنه برای رأس المال، چه کمتر باشه از قیمت سوقی چه بیشتر باشه از قیمت سوقی. ولی اگر قیمت سوقی پایین آمده باشه، ولی این مقداری که پایین آمده کمتر از باز با همین مقدار پایین آمدن به اندازه اون سرمایه که چون ارزون خریده بوده بازم زکات داره، چون به اندازه رأس المالی که این پرداخت کرده، مالی را که اینو برده محفوظه، پس یجب فیه الزکات. و برعکسش اگر هر آینه به قیمت سوقی قیمت سوقیش باقی مونده، ولی این بالاخره از نتونسته به قیمت سوقی بخره، مجبور شده در ابتدا بیشتر بخره یا به هر جهتی سرمایه به قیمت بیشتری خریده این فان رو، حالا قیمت سوقی باقیه ولی به اندازه مقداری ثمنی که پرداخت کرده و خریده نیست، کمتره. لا یجد رأس ماله، صادق لا یجد رأس ماله، لا یعطا رأس ماله، چون رأس المال معناش اینه. این استظهار استظهار درستی است، اصلش قابل قبوله که ظاهر رأس المال همین است که ایشون میگه، یعنی اون مال اولی که با اون مال وارد تجارت و اتجار شده و اصل مالی که آورده برای تجارت و باش خریده این مال را، حالا چه قیمت سوقی به اندازه اون باشه، چه کمتر باشه، چه بیشتر باشه، رأس المال همونه. صدق رأس المال عرفاً لغتاً همین معنایی است که ایشون استدلال کرده، ولی این در جایی است که مال و تجاره را خریده باشد برای تجارت. اما اگر نه، مال و تجاره را از ابتدا برای تجارت نخریده باشه، اصلا نخریده باشه، فرضاً یه مالی را به ارث برده، بعد حالا میخواد با این مال تجارت کنه، وقتی که به ارث برده قیمت سوقیش بیش از سرمایه رأس المالی است که مثلا مورثش باشه این مال را خریده بوده، مورث به 10 تومان خریده، حالا که فوت کرده این مال گران شده زمان فوت، حالا رسیده به این مال تجاری، مال تجاره هم هست، یا وارث میخواد باشه اتجار کنه، به قصد تجار بخواد باشه استفاده کنه، یا سابقا خریده بوده برای مصرف و هزینه، بعد بناش برگشته، حالا بنا داره با این تجارت کنه، وقتی برگشت بعد از مدتی، اون وقتی که این را اعده للتجاره، چون میزان اعداد للتجاره بود اینجور گذشته، اصل تعریف مال و تجاره قبلا، وقتی که اعده للتجاره قیمت سوقش بیش از اون ثمنی بود که قبلا باش خریده بود برای اقتناء للقنیه، للقنیه اون وقت که خریده بود برای مصرف مثلا بیشتر خریده بود، حالا ارزونتر شده، یا برعکس ارزونتر خریده بود حالا گرونتر شده، حالا میخواد باش تجارت کنه. باش جایی که اون ثمنی که دفع من اجل مقابل این متاع به جهت اتجار باشه، بله میزان رأس المال همینه که ایشون میگه. ولی اگر مال این گونه برای اتجار نبود، اول اصلا ملک این نبود، ثمنی در مقابلش پرداخت نکرده، ارث برده شده، میزان به قیمت سوقیشه، اینم اتخذ قول تجاره، وقتی که اتخذ هو یا ادول تجاره برای اتجار، اون وقت واسه قیمت سوقیشه نگاه کنه دیگه، اینجا ثمنی پرداخت نکرده در مقابل این، حالا باز قیمت سوقیشه نگاه کنه، قیمت سوقیش معادل، چون از وقتی که شد مال التجار مال التجاره، با این قیمت سوقی شد مال التجاره، قبلش مال التجاره نبود، اینجا دیگه رأس المال و تجاری میزانه، رأس المال و تجاری هم وقتی است که شد مال و تجاره، اون وقت رأس المالش قیمت سوقیشه، نه قیمتی که باباش این خریده بوده، چه برای تجارت چه برای تجارت، اون دیگه رأس المال این حساب نمیشه، چون مال این نبوده. بنابراین باز تفصیل داد جایی که مال و تجاره رو با ثمن خریده برای تجارت، بله میزان همینه که ایشون میگه، ثمنی که دو فی مقابل المتاع التجاری، به مقابل اون مال التجاره، اون میشه رأس المال، چه از قیمت سوقی بیشتر باشه، چه مساوی باشه، چه کمتر باشه. اما جایی که این مال قبلا بالاخره مال التجاره نبوده، یا چند اصلا ملک این نبوده، ملک مورثش بوده بعد به ارث بهش رسیده، یا نه خریده خودش ولی برای غیر تجارت خریده بود، حالا بخواد برای تجارت ازش استفاده کنه، اینجا سرمایهش هم رأس المالش هم قیمت سوقی اون وقتی است که یکون تعده للتجاره، چون میزان رأس المال اون متاع تجاری است، و رأس المال متاع تجاری در این فرض دوم قیمت سوقی است. اینم یک جهت در این بحث. جهت دیگر، چون ظاهر رأس المال این رأس المال تجاری است، رأس المال این متاع است که مال تجاره است، این مستفاده از این روایاته، جهت پنجم هم دیگه وقت تمام شد، بمونه برای فردا. صلی الله.